با نام او و با سلام غزل 284 رو پیش رو داریم. دوستان تا این غزل رو آماده می کنند اجازه بفرمایید نامه یکی دو تن از شما خوبان رو پاسخ عرض کنم. 284 هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 279 رو داره. و اما نامه حافظ پژوه ارجمند آقای احمد ارشاد از شیراز اظهار لطف فرمودند که در بیت چهارم از غزل 274 زبور عشق نوازی نکار هر مرغی است در باره مزامیر که داوود با صوت خوش می‌خواند اشاره ای نکردی. اگر به راستی این گونه است عذر بنده رو بپذیرید، ولی تصور کردم خیلی روشن است. البته که حق با شماست، زیرا با روشن بودن می توانستیم واژگانی رو که از این منظر تناسب دارند، آرایه هایی که در این بیت به کار رفته نیز می توانستیم روشن تر بیان کنیم. و باز فرمودند در مصرع دوم از بیت مطلع همین غزل ارتباط دوده و دودمان رو می فرمایند نیافتند. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. بند دوده رو به این اعتبار و دودمان رو مثال زدم که عرض کنم که حریف گرمابه بودن یعنی چه؟ امروز شاید معنی ندارد، هر کس برای خود گرمابه‌ای اختصاصی دارد، گاه هر اتاقی برای خود اختصاصی گرمابه دارد. در روزگاران دیر و دور که در پاره از مناطق هوا سخت طاقت سوز و جان فرسا بود از سرما و مواد انرژیزا و حرارت افزا همیشه فراهم نبود، برای همین گروهی که از دودمان هم بودن که به تفصیل عرض کردم چه بسا حمام رو گرم می کردند و برای این که دست کم بتوانند در انرژی صرف جویی کنند، در واقع به آنها حریف گرمابه می گفتند، با یک دیگر از آن انرژی استفاده می کردند. بله امروز کاملا بی‌معناست حریف گرمابه. و باز عرض کردم این که دودمان می گفتند بدین سبب بود که اجاقی رو، تنوری رو، یک گروهی که از نظر ذوقی و سلیقه با یکدیگر نزدیک بودند می افروختند و چند خانواده از این تنور و از آن اجاق استفاده می کردند، زیرا اگر بخواهند در این ساعت آتش بیفروزند و ساعتی دیگر آن آتش رو فرو بکشند، میبینیم که چقدر این انرژی به هدر میرود. از این نظر شاید نیم روز این تنور و اجاق روشن میبود تا اینکه رفته رفته آتش به پایان برسد و خانواده ها همچنان به نوبت از این تنور و یا آن اجاق سود می جستند. برای همین عرض کردم به گروهی که فامیل یکدیگر بودند از نظر ذائقه و سلیقه می گفتند دودمان. آری امروز هیچ مفهومی این اصطلاحات ندارد. حریف گرمابه نیز از این دست مفاهیمی است که در روزگاران دیر و دور به کار می رفته است، چه بسا تا همین چند ده سال پیش در روستاهای ما به کار می رفته، همکنون نیز چه بسا در روستاها، در روستاهایی که از شهرها بسیار دور است، حمامها این گونه اداره شود. یک بار دیگر خدمت دوست فاضل حقوقدان جناب آقای طوبی عرض میکنم و از ایشون خواهش میکنم که نامه های خودشون رو با فکس عنایت و ارسال نفرمایند، زیرا براستی نمیتوان خواند اگر این کرامت رو بفرمایند. به همین نشانی که بسیار هم ساده است ارسال بدارند، بنده رو سخت سرفراز میفرمایند. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. اما شرح غزل، هاتفی از گوشه میخانه دوش، غزل 284 به روایت علامه قزوینی و دکتر غنی و به ضبط روانشاد استاد خانلری. بیت مطلع رو عرض کردیم، بیت توالی ابیات بیت دوم و سوم رو عرض کردیم، گفتیم لطف الهی نه عفو الهی. چرا؟ زیرا 31 دست نوشته عفو الهی، پشتوانشه دو دیگر 26 دست نوشته کهن. از منظر توالی ابیات لطف خدا بیشتر از جرم ماست رو در جاگاه بیت سوم قرار داده، سزاوار نیست که دو بیت در پی هم با لطف آغاز شود. لطف الهی بکند کار خیش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. بر این پایه عرض کردیم عفو الهی بکند کار خیش، و چهار دلیل نیز برای عفو الهی برشمردیم که تکرار نمی کنیم. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل، گفتیم می لعل رو به گونه ای با آتش، آتش هم سرخ، می لعل همچون اضافه تشبیهی است، می سرخ خون رو به جوش می آورد، همانند آتش که چیزی رو که بران بگذارند برای پختن و بریان کردن، ترشحی از آن گوشت یا هر چیز دیگر ساطع می شود، که به گونه ای می تواند همین مفهوم رو در بر داشته باشد. و گفتیم معنی عمیقش این است که خرد خام وقتی به می معرفت برسه پخته میشه. این خردهای، این عقلهای بهانه‌جو، عقلهای حسابگر، عقلهای سودجو وقتی به می معرفت برسد، به عقلی ایثارگر، عقلی معرفت طلب و عقلی تبدیل میشود که منافع جمعی را به منافع شخصی ترجیح بدهد. عقل خام همیشه منافع خود را ترجیح می دهد. عقلی که پخته می شود، به معرفت می رسد، منافع جمعی را، منافع ملی را بر منافع شخصی و خانوادگی و دودمانی برتری می بخشد. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. کوشش و بکوش به گونه آرایه جناس اشتقاق رو در خود جلوه داده است. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. به راستی سخنی بی اساس است، قیاسی است که تنها برای آن روزگاران شاید جلوه ای داشته. امروز که ما به احاطه جان جهان با دانش‌های گوناگون به گونه‌ای می‌توانیم دریابیم، می‌توانیم جلوه‌ای از جلوه‌ها رو دست کم به ظرفیت خود اندکی بیابیم، این سخن جز قیاسی خنده‌آور، سخن حکیمانه و سخن بلندی نمیتواند باشد. اما از آنجا که خواجه شیراز بسیار لطیف میدیده و بسیار دل مهربانی داشته، دوست میداشته که این گونه سخن بگوید. تنها خواجه نیست، عرض کردم در منابع عرفانی ما لبریز است از این سخنان غیر حکیمانه، اگرچه حکیمان گفتند، ولی به راستی سخن حکیمانه‌ای نمی تواند باشد. لطف خدا و رحمت او و قدرت او، همین که می گوییم لطف، همین که می گوییم قدرت، به گونه ای تهدید لطف و قدرت اوست، به گونه ای انتها و ابتدا دادن به صفات لایزالی است. بر همین پایه با یک دنیا هراس و بیم در آغاز برنامه بنده عرض می کنم با نام او، همین او نیز شاید محدود کردن اوست. به راستی چه چیزی باید گفت تا به شرک نزدیک نشویم؟ با یک دنیا هراس که همین ضمیر او نیز به آن جان جهان و به آن نیروی لایزال سخن اهانت‌آمیزی باشد. اما از آنجا که خواجه دوست می‌داشته که همه در دریای رحمت و عفو خداوندی غرق باشند، خب این گونه سخنی گفته است، ولی قیاس را به راستی سخن درخوری نیست. اما نکته سربسته چه گویی یا چه دانی؟ خموش. البته نکته سربسته رو چه می داند کسی؟ از دیگر سوی نکته سربسته را چه کسی می تواند بگوید که به او می گوییم چه گویی؟ هم چه گویی به یک معنا جای کاش و اگر دارد، هم چه دانی. چرا این گونه عرض می کنم؟ برای اینکه شارحان بسیار در ذیل این چدانی و چگویی سخن گفتند. اما همینقدر بدانیم که چدانی یک پشتوانه دارد و چگویی 33 پشتوانه. البته اینکه عرض می کنم چدانی یک پشتوانه دارد، مطمئن نظرم پشتوانه های بسیار دیر و دور است که کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است، ولی به اتفاق تمام نسخه های کهن چگویی ضبط کردند. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شود. منو حلقه گیسوی یار، روی منو خاک در می فروش. زیاده در پی ارتباط میان این دو مصرع نباشیم. اینجا آرایه ترسی بیشتر مطمئن نظر است، زیرا گوش من روی من. ترسی گفتیم چه آرایه بود؟ آرایه‌ای که شاعر در دو مصرع خود، در آغاز مصرع نخست و در آغاز مصرع دوم، واژگانی می آورد که با یکدیگر همسج باشد. روی گوش به گونه هم آواز اگر هم روی نیست، اما گوش من روی من خیلی سجعش بیشتر و هم آوایی و ملودیش بیشتر شد. گوش من و روی منو باز خاک در حلقه گی، سوی یار می فروش. ببینین که اینها به گونه ای، حالا اگر چه دقیقاً با یک دیگر از منظر ترسی همخوانی ندارند، لیکن به گونه ای با یک دیگر ملودی خوشی رو فراهم می کنند. گوش من و حلقه گیسوی یار، زیرا پیش از این بردگان برای شناسایی حلقه ای در گوش آنها می کردند. گوش من و حلقه گیسوی یار یعنی این که من عاشق او هستم، من بنده او هستم، زیرا گیسوی او، چون دیده این گیسویی که حلقه حلقه است، گیسوی او همانند حلقه ای در گوش من قرار گرفته. به گونه ای دل در گرو او دارم، به گونه ای او رو بسیار دوست می دارم، تا جایی که برده او هستم. این گونه هم می تواند فراچنگ بیاید این معنی. گوش منو حلقه گیسوی یار، روی منو خاک در می فروش. یعنی تا آنجا فروتنی و خاکساری را پیشه خود دارم که روی را پیوسته بر خاک در می فروش نهادم. می فروش گفتند که می تواند به گونه ای مراد خواجه نیز باشد، پیر مغان، می فروش یا هر چیز دیگر. و از دیگر سوی گوش و روی و گیسوی، روی و گیسوی نیز با یکدیگر سجع متوازی است. و از دیگر سوی گیسوی و گوش و روی نیز می تواند با یکدیگر آرای تناسب رو تضمین کند. رندی حافظ نه گناهی است صعب با کرم پادشاه ای پوش. رندی حافظ گناه بزرگی نیست، صعب به معنای سخت. با چه؟ در برابر چه؟ با کرم پادشاه جرم پوش. چرا جرم پوش و چرا ای پوش نه؟ به چند دلیل که عرض می کنن. یک، آن که ای پوش اگرچه، ای پوش 35 نسخ پشتوانه دارد، جرم پوش فقط 7 دست نوشته آن رو تأیید می کند و نسخه نوشته شده در سال 813 و نسخه دیگر که در سال 824 نوشته شده است نیز جرم پوش را تأیید می کند. در هر صورت 35 نسخه کجا و 7 نسخه کجا؟ اما گناه و جرم با یکدیگر همخوانی و تناسب دارد. اگرچه عیب، خیلی چیزها عیب هست ولی گناه نیست، خیلی چیزها هم گناه هست و عیب نیست، اما گناه و جرم با یکدیگر تناسب دارد. و از دیگر سوی عیب پوش نیز به گونه‌ای در واقع میتواند نسخه بدل بسیار درخشانی باشد. میتوانیم یک بار ای پوش بخوانیم و دیگر بار جرم پوش. عرض کردم به چه اعتباری؟ داور دین، داور همون قاضی است، داور دین، چون پادشاهان علم فقه و حقوق نیز میدانستند. در روزگار ولیعهدی تقریبا همه دانش‌های روزگار خود رو باهاش آشنا بودن، اگر مستعد بودن البته. داور دین شاه شجاع، آن که کرد روح قدس، روح القدس نخوانیم زیرا آن وقت وزن بیت در هم می‌ریزد، روح قدس حلقه امرش به گوش. روح قدس یا همون جبرئیل می‌فرماید که حلقه امر او را، فرمان او را در گوش کرده است. حال یا می توانیم بگوییم یکی از اقنام ثلاثه و سگانه، که حال اینها را دقیقاً در شرح غزل 285 توضیح خواهم داد که بدانیم و بیابیم عیب از کجاست. این اعتقادها در منابع منظوم ما چرا تا این حد راه یافته که پادشاهی خونخوار و فرمان روایی خونریز، ستمکار، سخت دل و قسی القلب را تا این مایه برمی کشند. به تفصیل توضیح عرض خواهیم کرد. ای ملک العرش، ملک یادمون باشه یعنی پادشاه و ملک یعنی فرشته، ملک یعنی سلطه و حکومت، البته مجازن به معنی کشور نیز هست. این اعرابا رو اشتباه نکنیم، ملک و شعرا، نه ملک و شعرا. ای ملک العرش، ای پادشاه عرش. عرش رو در بسیاری از منابع هست که جایگاه به گونه ای سمبولیک جایگاه حق تعالی دانستند. ای ملک العرش، به آرزوش او رو برسان، مرادش رو بده و از خطر چشم بدش، چشم زخمش، دارگوش. دارگوش از چه مستری است؟ گوش داشتن. دارگوش فعل امر است، از مستر گوش داشتن. گوش داشتن یعنی چه؟ یعنی حفظ کردن، نگاه داشتن. این کتاب را گوش دار، یعنی حفظ کن. خواجه عزیز در غزلی دیگر نیز همین معنی را و همین لفظ را و ترکیب را و مصدر را به کار برده است. در غزل وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. می‌فرماید دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت می‌برد به پیشانی. دل رو از ناوک چشمت، از تیر مژگانت، خلاصه بر این بودم، بسیار میکوشیدم که حفظ کنم. دل ز ناوک چشمت یعنی دل را از ناوک چشمت گوش داشتم، حفظ کردم. بسیار بود زمانهای دور و دیری که دل رو از ناوک چشم تو گوش می داشتم، حفظ می کردم، مواظب بودم که تیر مژگانت به دلم کارگر نیفته. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت می برد به پیشانی. اینجا اوج ایهام و تناسب رو ببینید. ابروی کماندارت، ابرویی که کمانداری هم می کند، می برد به پیشانی، یعنی دلم رو می برد به پیشانی. یعنی چه؟ درست است که پیشانی به این مفهومم هست، اما در این بیت مطمح نظر نیست. از این منظر ایهام تناسب بلند بالایی در این بیت تضمین شده. پیشانی یعنی ابرام، گستاخی، پشت کار داشتن و در پی کاری سخت پشت کار ورزیدن و حالا به معنای گستاخی کردن. میبرد به پیشانی یعنی میتوانیم بگوییم به گستاخی دل رو میبرد، یا به اصرار و ابرام و در کاری اصرار ورزیدن. پس گوش داشتن به معنی حفظ کردن و نگاه داشتن و مواظبت کردن است. و از خطر چشم بدش، چشم بدش یعنی چشم بد او را، شین ضمیر متصل مفعولی است، او را از چشم بد حفظ کن، دارگوش یعنی محفوظ بدار. ای ملک العرش، مرادش یعنی او را مراد بده، مراد او را بده. تا فردا وقت خوش. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنم می بنوش. عفو الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. مژده رحمت برساند سروش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چگویی خموش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. گرچه وصالش
نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی به کوش. گوش من و حلقه گیسوی یار، روی من و خاک در می فروش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشه جرم پوش. داور دین شاه شجاع آن که کرد، روح قدس حلقه امرش به گوش. ای ملک العرش مرادش بده، و از خطر چشم بدش دار گوش.